اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 22 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان میگوید که طالبان باید نشان بدهند که برای برقراری صلح در افغانستان تمایل دارند. آقای خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش گفت که او در ملاقاتی که روز پنجشنبه با نمایندگان گروه طالبان داشت، خشم خود را در مورد حمله روز چهارشنبه در بگرام ابراز کرد که در آن دو غیر نظامی کشته و ده ها غیر نظامی دیگر زخمی شدند. زلمه خلیلزاد افزود که گروه طالبان باید نشان بدهد که برای خواست افغانها مبنی بر برقراری صلح تمایل و توانایی پاسخ دادن را دارد. نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان همچنین گفت که مذاکرات بین واشنگتن و طالبان برای مدت کوتاهی متوقف شده تا طالبان در این مورد با رهبریشان مشورت کنند. در همین حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در حساب تویترش نوشته که نمایندگان طالبان با رهبری ملا برادر شام دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد ملاقات کرد. شاهین برعکس پیام خلیلزاد فضای مذاکرات را خوب و مثبت توصیف کرد و بدون ارائه جزئیات گفت که مذاکرات بین دو طرف پس از چند روز مشورت دوباره آغاز خواهد شد. نظرسنجی های پس از انتخابات نشان می دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا برنده انتخابات پارلمانی این کشور خواهد بود. این نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب محافظه‌کار توانسته از 650 کرسی پارلمان بریتانیا برنده 368 کرسی شود که بزرگترین پیروزی این حزب را پس از برنده شدن مارگریت تاتچر صدر اعظم پیشین بریتانیا در انتخابات سال 1987 میلادی نشان می‌دهد. بر بنیاد این نظرسنجی‌ها حزب کارگر بریتانیا به رهبری جرمی کاربن تنها برنده 191 کرسی شده که بدترین نتیجه برای این حزب پس از سال 1935 است. بوریس جانسن با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان بریتانیا اکنون خواهد توانست که کشورش را در 31 جنوری سال 2020 از اتحادیه اروپا خارج کند. در ادامه اعتراضات بر ضد قانون جدید اعطای شهروندی در هند، در اثر درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در ایالت شمال شرقی آسام، حداقل 2 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شد. حکومت ملیگرای هندوها به رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند گفت که هدف از این قانون که روز چهارشنبه توسط پارلمان این کشور تصویب شد، حفاظت از اقلیت‌های دینی است که از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند پناهنده شده‌اند. بر بنیاد این قانون قرار است برای بودایی‌ها، مسیحیان، هندوها، جین‌ها، پارسی‌ها و سکه‌ها که پیش از 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کرده‌اند، شهروندی هند داده شود. اما مخالفان این قانون ادعا دارند که حکومت ملیگرای هندوها به دلیل عدم اعطای شهروندی به مسلمانان و حفاظت از این اقلیت، نظام سکولار هند را تضعیف کرده و می خواهد تناسب جمعیتی هند را به نفع هندوها تغییر دهد، ادعایی که حکومت هند آن را رد کرده است. اسرائیل می گوید که این کشور امسال به مسیحیان فلسطینی اجازه زیارت از مکانهای مقدس در شهرهای بیت لحم و بیت المقدس را در جریان جشن کریسمس نخواهد داد. یک مقام اردوی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که بر بنیاد فیصله حکومت این کشور، مسیحیان فلسطینی ساکن در باریکه غزه حق سفر به بیرون از این منطقه را خواهند داشت، اما با آنان اجازه بازدید از اسرائیل و کرانه غربی دادن نمی شود. باریکه غزه که کنترل آن به دست گروه حماس است، 2 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 1000 تن آن مسیحی است. زیارت از مکانهای مقدس مسیحیت در بیت المقدس، بیت لحم، ناصره و سایر شهرهای مقدس در جریان روز کریسمس بخش از رسوم دینی مسیحیان فلسطینی می باشد. و مجلس صنایع آمریکا با تصویب قطعنامه کشتار 100 سال پیش ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی خواند. این قطعنامه که روز پنجشنبه با اتفاق آرای سناتوران آمریکایی تصویب شد، خشم ترکیه را برانگیخت. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدا امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدا امریکا روی موج 100.5 فم میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، حکومت در ننگرهار چشمه ها محل مذهبی و تاریخی اقلیت های اهل هنود و سکا را به شکل اساسی می سازد. مقامات محلی افغان گفتند که مصممند تا چشمه های تاریخی و مذهبی سلطانپور را به محل تفریحی سیاحان خارجی مبدل نمایند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
چشمه های یاب سلطانپور در ولسوالی سرخود ننگرهار مکان تاریخی و مذهبی برای اهل هنود و سکای ننگرهار است. با گفته بزرگان اهل هنود ننگرهار، این چشمه ها قدامت 500 ساله دارند. جنگ و نامنی سالهای گذشته باعث تخریب این مکان مذهبی شده است. پس از آن که این مکانهای مذهبی با خطر غصب مواجه شدند، مقامهای محلی و حکومت افغانستان اعلام کردند که این چشمه ها را به گونه اصلی احیا می سازند. قرار است چشمه های تاریخی و مذهبی اهل هنود و سکا به محل سیاحت سیاحان داخلی و خارجی مبدل گردد. هجرت الله رحمانی ولسوالی سخرود ننگرهار، جایی که این چشمه های تاریخی موقعیت دارند، در مورد برادی واشنای صد امریکا چونین گفت.
بلند وقتی با پدی بانی کار
در مدتی کوتا بالا یان کار را آغاز میکنیم. محوطا یان را میسازیم و زین یک محل خوب تفریحی میسازیم. هتل های سیاحتی میسازیم که سیاحان خارجی و داخلی از آن بازدید کنند. اهلی هنود و مسلمانان بیاین و از اینجا بازدید کنند. اهل هنود و سیگ های جلال آباد از احیای چشمه های تاریخی و مذهبی شان استقبال میکنند. دلیب سنگ یکی از هندوهای جلال آباد میگوید
بسیار خوشم کرد، ولی جا مردم ما میریم از مردم میریم اینجا ایده نماز میخوانم.
با باور اقلیت های اهل هنود و سنگ، آب این چشمه ها شفا بخش است. اقبال سنگ امام درمسال مرکزی در جلال آباد در مورد گفت
بخاطر از این دو وقتا و آلی هم بیتو در قدام خانه ما که مریض پیدا میشه، نو فضل خداوند ما میگیم که در کتلا میکنیم یا غسل میکنیم، خداوند رو خوب میکنم. بخاطر از این و بخاطر از اینی که اینجا یک جای بسیار پاک برای ما مقدد است.
اکنون مکان مذهبی در سرخود ننگرهار بدون نشانه محل مراجعه هندوان و سیک های ننگرهار است. در گذشته ها بیشتر از 1000 فامیل هندو و سیک در جلال آباد و ولسوالی های ننگرهار بوده باش داشتند، ولی اکنون کمتر از 100 فامیل فقط در خود مناطق شهری ساکنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، مقامات صحی ولایت هرات می گویند که زنان این ولایت که مصروف کار پاک کردن پشم حیواناتند، به خاطر نبود شرایط مناسب کاری با خطر مواجه شدن به بیماری های مزمن سیستم تنفسی، معلولیت و حتی مرگ روبرو هستند. همکار مقدیر مشرف درباره راه های جلوگیری از ابتلا به این بیماری ها و حفظ صحت کارمندان عرصه پشم پاکی مصاحبه با دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس ساعت عامه ولایت هرات انجام داده که توجه شما را به آن جلب می دارم.
دکتر سیب، مشکلات صحی ناشی از کار کردن خانم ها با پشم چقدر زیاد است؟ چقدر نگران کننده است به ویژه در ولایت هرات و حوزه مربوطش؟
به نام خدا، کار کردن با پشم در صورت که رعایت شرایط بهداشتی و صحی بشه مانعی نیست. منتها مشکل در این است که کارگرای پشم پاکی و کرد پاکی در هرات که اکثرا خانم ها هستند در یک محیط بسیار نامناسب و آلوده کار میکنند که در اون محیط ها در یک فضای تنگ و با دست و خاک و آلودگی های هوایی که همراه با پش و کرک هست با اطفال خود کار میکنند و امکانات برای رعایت اسمسفه ندارند و استنشاق میکنند آلودگی های هوایی که در بین پشوها هست در بین کرک ها هست و اینا خطر ابتلا به بیماری ها و خطر ایجاد بیماری هایی که ممکن اینا زود تلف بشند یا ای که معلول بشند برای از اینا زیاد میسازند. مشکل ما کار با پشم یا کرک نیست، ممکن مشکل شرایط غیر صحی محیط کاری است که خانم های مورد نظر ما در اون محیط پشم تکی و کرک تکی میشوند.
بیشتر کدام بیماری ها دامنگیری از افراد میشه دکتر صاحب؟ بیشتر سیستم تنفسی است یا مشکلات سن جلدی هم دامنگیر از اینا هستن؟
نظر به عواملی که در بین پشم و کرک ممکن وجود داشته باشه بیشتر امراض تنفسی هست، مثل برانشیت مزمن هست، مثل سیازخم که ممکن است از طریق پشم و های گستنده اینا انتشار بکنه و برانشیت هاد هست، سینه بغل، انواع سینه بغل ها هست، اینا تهدید میکنه کسایی که کار میکنن. ولی اگر شرایط رعایت بشه طبیعتاً این امراض کاهش شو و این امراض کاهش پیدا میکنه. متاسفانه محیط های کاری بسیار بسته هست و فضا بسیار تنگ است و گرد و خاکه و وقتی شما میرین حتی فاصله چند متری شما یک کارگر نمیبینین در اون محیط و از بس گرد و خاک هست و غبار هست و از ولی خب در این شرایط اطفال خودشون هم هر هست که بسیار نگران کننده.
دکتر صاحب تمنا در اینجا دو موضوع است، یکی مراعات کردن شرایط صحی و بهداشتی و حفظ الصحه که شما گفتن و دوم فضای نامناسب. آیا وزارت صحت عامه در هماهنگی با ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات همچون فابریکه ها را بررسی میکنن تا ای که یک تصدیق بتن، مثل که مثلا در سایر مسائل شاروالی ها گوشت صبحانه چک میکنن، یک تاپه شاروالی بالای گوشت زده میشه که او اجازه استفاده داده میشه، آیا همچی یک روال برای کارخانه ها هم است؟ باید آیا شما به عنوان مسئول صحی در امانگی با ریاست کار امور اجتماعی کارخانه ها را چک نمیکنن؟ اگر شرایطش مساعد نیست چرا باید بسته نشن؟
امی که ما امروز ابراز نگرانی میکنیم ناشی از معلوماتی است که از چک کردن از اینا پیدا کردیم. چک میکنیم و میبینیم و اینا تذکر میدیم و بالاخره به کار امور اجتماعی و شهروندی و ادارات دیگر برای تنفیذ قانون ما مکتوب مینویسیم. شما بفهمید که صحت عامه برای تنفیذ قانون، قانونی که در کشور تثبیت شده، خب ابزار اجرایی نداره. در قسمت تنفیذ ادارات دیگر باید کار بکنن، مثل شهروندی ها کار بکنه، ریاست تجارت و صنایع کار بکنه، نمیدونم پلیس باید اقدام بکنه، به جایی که لازم به جزا باشه محاکم و شهروندی ها مداخله بکنه که ما اطلاعات رو میدیم. متاسفانه خب علت فقر و بیکاری شدیدی که در کشور حاکم است و به علت ورنی دلیل خانم ها حاضر میشن در همین یک شرایط نامناسب بیان با مزد کم کار بکنن و خب میدان تنها فکر نمی کنم که این مربوط به کرک و پشم باشه. دیگه اشتغال ها هم که شما ببینیم دست کمی از این قضیه نداره. عوامل خطرزا برای کارگرا در تمام اشتغال هایی که در افغانستان هست وجود داره و رعایت شرایط ایمنی کار به اون سرحدی که وزارت صحت عامه میخواهه رعایت نمیشه و زایده مسائل است که در این کشور جدیان داره و باید تمام نهادها دست به دست هم بدن تا این شرایط رو بیاورن.
دکتر تمنا چند دانه از این فابریکه ها در ولایت هرات فعال هستن، چه در مرکز در ولسوالی ها، و آیا تا بال شده که برخی از این مراکز به خاطر فابریکه ها به خاطر شرایط نامناسب ایمنی که داره مسدود شده باشه؟
اینا فابریکه ها نیست، سالون های هست که پشم و کرک میریزند و این خانم ها در کنار از دوش شیشه با دست فقط اینا رو پاک میکنند و آشغال را جدا میکنند و در بخاک به شکل فابریکی نه. اگر به شکل فابریکی باشه طبیعتا استانداردهای خود داره. حتی گاهی دیده شده که در زیر خیمه های پلاستیکی کار انجام میشه. خب ما چند سال سالای گذشته رفتیم اقدام کردیم، برای اینا فیدبک دادیم، کمی تغییرات آمد ولی باز دوباره شروع شد. جایی مشخص نیست، هر تاجری که پشم میخره پشم میخره و صادر میکنه، باز میبینیم در گوشه یک پرانتورا خیمه میزنه یا چند تا اتاق رو میگیره و بعد مبتنی یک فصل از سال پشم پکی و کرد پکی میکنه و باز دوب توقف میکنه. خب طبیعتاً اینا اگر تبدیل بشه این کار به شکل صنعتی و متمرکز بشه در فابریکات، طبیعتاً قابل کنترل تر خواهد بود. از اینکه امروز تاجر مثلا 10 متر کرد خریده باز یک بشه پاکری میکنه، باز فردا یک دگه و فردا یک دگه و جاهای اینام نمشخص و پیدا کردن اینام یک مقدار مشکل.
آیا بیماران یا مریض هایی که ناشی از این مشکلات باشن در شفاخانه ها مراجعه کردن، سطح از این بیمارا چقدر زیاد است که باعث نگرانی ریاست صحت عامه هرات شده؟
بیماری های برانشیت مزمن، توبرکولوز، برانشیت هات، این بقل ها به صورت معمول وجود داره. یعنی به تنها غیر از کرک و پشم عوامل دیگه هم داره که میای روزمره به شفاخانه و این میزان امراض عفونی، امراض انتانی، تنفسی در کشور ما بالا هست. ولی اینکه کدام تغییر خاص شده باشه که رابطه چه تعداد از اینا ربط میگیره به این قضیه نیاز به تحقیقات اپیدمیولوژیک داره. ولی وقتی ما این محیط های کریر میبینیم با این مقدار ملوث بودن و نامساعد بودن، طبیعتاً اینا به عنوان ریسک مطرح باید کنترل بشه.
دکتر تمنا، شما گفتن با شرایط زهیری کارگرا حفظ بکنن و مراعات بکنن، میشه هم یکنون به شنونده های ما که میشنون برشان بگن که شرایط زهی چی هست؟ این کسایی که کار میکنن حالا بنابر هر مجبوریتی که هستن، چه در زیر خیمه ها چه در خانه هایی که میاری نیستن ولی بنابر مجبوریتی که دارن با مزد که به دست میارن کار میکنن، کدام اقدامات را لازمی را روی دست بگیرن تا که حداقل به این بیماری دچار نشن و اگر دچار میشن سیرش ضعیف باشن؟
ابتدا مسئولیت کارفرما هست که یک سالون با تهویه مناسب با فضای کلان و با هایی که کارگرا با فاصله زیاد باشن از هم و این سالون دستگاه مکنده هوا و یا خارج کننده هوا و تخلیه هوا داشته باشد بسازه و اینطور نباشه که فضا تنگ باشه، تعداد کارگر زیاد و حجم پشم کرک زیاد و این توسط دستگاهی که فیلتر هست تخلیه بشه و همچنین برای خانم هایی که در اینجا کار میکنند شرایط برای نشستنشان میز یا چایپی داشته باشند، ماسک برای دانشان باشه، تفلایشان برای جور باشه، لحظاتی که میرن قضا میخورن قضا خوری مجزا، آب و صابون برای شستن دست ها به صورت دوامدار و حرارت مناسب در محیط کار که سردی و گرمی زیاد اینا را اذیت نکنه، اینا جز شرایط کاری است. ولی اگر خانم ها تنها خواسته باشن اقدام کنن، دودن ماسک و کمی کمک میکنه و ای که فضار و ای که فشار بیارن طرف کارفرما که حداقل سالون کلانتر بکنه و یا ای که دوتا دستگاه بشانه که این تخلیه بکنه و گرد و غبار ای که از پشم و کرد میخیزه در همین فضا متراکم نباشه که مستقیم بشه شاید نباشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سب تمنا. فقط سوال آخر، آیا این مشکل تنها در ولایت هرات است یا در ولایات همجوار از این ولایت در کل حوزه غرب؟
در تمام افغانستان متاسفانه هست. در تمام افغانستان متاسفانه هست و در قسمت لایف استایل هرات وضعیت بهتر نسبت به سایر نقاط کشور داره و یکی از دلایلی که این چون مسائل کشف میشه اینه که سیستم سر در اینجی اگر خودستایی نشه نسبت به این مسائل حساس هست و زود ما پیدا میکنیم و اعلام میکنیم و احساس نگرانی میکنیم. ممکن در ولایت دیگر شدت این مشکل بیشتر باشه ولی سیستم ما پروپایلت اشتغال هایی که دارن این سیستم نتانه زود کشف کنه و یا نرسه هستن به مسائل این چیزی.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در این حال وزارت صحت افغانستان میگوید که با وجود پیشرفت ها در بخش عرضه خدمات صحی، هنوز هم 75% هزینه بخش صحت به دوش مردم است. نهادهای همکاری این وزارت میگویند که سالانه حدود 1.8 میلیارد دلار را شهروندان افغان در بدل خدمات صحی میپردازند که کمر شکن است. جزئیات بیشتر را از همکار ما خیرالله رسولی میشنوید.
وزارت صحت افغانستان 12 دسامبر در روز جهانی پوشش صحی همگانی تأیید کرد که این کشور با وجود پیشرفت‌ها در این سکتور هنوز راه طولانی در پیش دارد. دیو صمد مدیر پالیسی و پلان این وزارت گفت که مرگ و میر نوزادان از 165 به 35% در هر 100 هزار تولد زنده و مرگ و میر مادران از 1600 به 660 نفر در هر 100 هزار کاهش یافته است. با گفته خانم صمد، میزان دسترسی مردم به خدمات صحی از 9% به 90% در فاصله 2 ساعت پیاده روی افزایش یافته که از جمله دستاورد هاست. اما معین وزارت صحت افزود که بخش اعظم هزینه صحت بردوش مردم است.
این ارقام با وجود از اینکه از سالهای گذشته کاهش یافته، اما بازم خود رقم بسیار بالا است که در این وزارت صحت عامه متعهد بوده که روی مکانیزم های مختلف بیمه صحی و مکانیزم های پیش پرداخت کار کردن که بتانیم مصارف گزاف صحی را که هموطنان ما خصوصا به وضعیت غربت، سطح غربت که در افغانستان است که باید پایین بیاید.
خانم صمد افزود که این وزارت در نظر دارد تا مصرف منابع مالی از مرکز به ولایات، ولسوالی ها و روستاها گسترش یابد تا توازن منابع مالی صحی به میان آید و نیازهای روستایان در بخش صحت رفع گردد. به گفته معین وزارت صحت، ایجاد آشیانه های صحی و تیم های سیار صحی برای 10% مردمی که از خدمات محروم ماندند از دیگر برنامه های این وزارت برای پوشش صحی همگانی است. بر اساس معلومات وزارت صحت، در حال حاضر 75% هزینه های خدمات صحی را مردم می پردازند، 20% تمویل کنندگان و 5% حکومت از طریق بودجه ملی سهم دارند. جاب وان هردن، نماینده دفتر کردت در افغانستان، در این نشست گفت: مجموعی هزینه های سکتور صحت در افغانستان 2.4 میلیارد دلار تخمین شده، سهم حکومت 123 میلیون دلار، سهم اداره های کمک کننده به سکتور صحت در حدود 142 میلیون دلار میرسد و در نتیجه مردم در بدل خدمات صحی به میزان بسیار بلند مصارف را فراهم می کنند که 75% است و تمام مصارف 1.8 میلیارد می شود و مصرف گزاف است. This is $1.8 billion, extremely high. با گفته مقام‌های وزارت صحت، سال 2030 میلادی یک هدف تعیین شده برای پوشش صحی همگانی در سراسر جهان است. این وزارت از حکومت، شورای ملی، نهادهای مدنی، تمویل کنندگان می‌خواهد که برای رسیدن به این هدف تعیین شده با سکتور صحت همکاری کنند. دکتر عبدالقادر قدیر، رئیس پلان و پالیسی وزارت صحت، گفت که پوشش صحی همگانی تنها از طریق عرضه خدمات صحی ممکن نیست، چون سکتور صحت تعیین کننده های دارد که بیرون از حیطه صلاحیت این وزارت است.
مسئله مکتب و دانش نقش داره، مسئله اینکم یا درآمد سالانه در صحت نقش داره، سواد مادرها و فامیل نقش داره، تحصیلات عالی نقش داره، آب نقش داره، سرک نقش داره. بنان همه از این عواملی هستن که تامین صحت میتونه نقش داشته باشه.
این در حال است که بودجه وزارت صحت امسال از 255 میلیون دلار به 150 میلیون دلار کاهش یافته است. وزارت صحت گفته است که نبود بودجه سبب شده هزینه اختصاصی سالانه برای هر شهروند افغان 5 دلار باشد، در حالی که این رقم در برخی کشورهای همانند افغانستان 20 دلار است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که سالانه حدود 400 میلیون دلار افغان‌ها برای تداوی به خارج از افغانستان مصرف می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
گفتگوهای اقلیم در مادرید ممکن آخرین آن باشد که حکومت ایالات متحده در آن شرکت می‌ورزد، اما ائتلاف‌های محلی آمریکایی تلاششان را بیشتر کردند تا این خلا را طی کنفرانس 2 هفته‌ای که امروز ختم می‌شود پر کنند. لیزا برانت، خبرنگار صدای آمریکا از مادرید، در مورد شکل گرفتن پالیسی تغییر اقلیم گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
هیئت رسمی ایالات متحده در دوران کنفرانس اقلیم در مادرید نقش کمرنگی داشته است، اما در یک گوشه دیگر کنفرانس حضور پررنگ سایر امریکایان به چشم می خورد. تعداد از نمایندگان از ایالات مختلف، شهرها و تجارتها دیده می شوند که تلاش می ورزند تا صدای آنها شنیده شود. آنها ادعا دارند که نمایندگی از 70% اقتصاد امریکا را می کنند. ماریانا پانوسویو، فلمن از صندوق جهانی حیات وحش می گوید
They are seeing that there is opportunity in saving money and actually reducing their carbon footprint if they actually
آنها می نگرند که با استفاده از منابع انرژی قابل تجدید به جای استفاده از انرژی فسیلی فرصتی را به دست آورند تا در مصرف پول صرفه جویی شود و همچنین اثرات کربن تولید شده کم شود
فقط همین چند هفته قبل رئیس جمهور ترامپ خروج از موافقتنامه پاریس را رسما اعلام داشت. حکومت ایالات متحده گفته است که می خواهد با تغییر اقلیم به صورت عملی آن برسمد. ترامپ گفته است
The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages
توافقنامه اقلیم پاریس یکی دیگر از مثالهایی است که در آن ایالات متحده شامل توافق می شود که به زیان ما است.
در این حال وقتی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در مادرید بود، موضوع را به نحو دیگر بیان کرد.
And we're here to say to all of you on behalf of the House of Representatives and the Congress of the United States, we're still in it.
ما در اینجا هستیم تا به تمام شما به نمایندگی از مجلس نمایندگان و کنگره ایالات متحده بگوییم که ما هنوز شامل این پیمان هستیم. ما هنوز شامل آن هستیم.
این خود نشان دهنده این مطلب است که آمریکایان در مورد تغییر اقلیم دو جهت جداگانه دارند. چندین ایالت که در آن دموکرات‌ها در قدرتند همراه با پورتوریکو میگویند که آنها نسبت به کاهش بزرگ گازهای متساعد شده گلخانه‌ای متحد می باشند. در این تعداد چندین هزار از شاروالی ها و تجارت ها نیز شامل می گردند. این اقدامات برای تعداد از فعالین زمینه امیدواری را بار آورده است. ایوب مخلوفی از گروه فعالان جوان مراکشی میگوید
خیلی مشکل خواهد بود که بدون حضور ایالات متحده به پیشرفت نائل شد اما من امیدوارم زیرا بسیاری از ایالات آن متحد به توافقنامه پاریس اند
در سایر کشورها نیز مسئله تغییر اقلیم به محلات گسترش یافته است فرانسه و تعداد از ایالات برازیل با هم شریک دایره حفظ جنگلات آمازون گردیدند. ماریو پوننسیو فلمن از صندوق جهانی حیات وحش می گوید
The amazing thing that we see again and again is that they are businesses, local governments, citizens
ما چیز عجیبی را با تکرار می‌بینیم و آن این است که در تمام جهان کاروباری‌ها و اهالی کشورها متحد به جلوگیری از تغییر اقلیم می‌باشند.
اما در نهایت به گفته متخصصین این مربوط به تلاش‌ها به سطح محلی و ملی است که می‌تواند کره زمین را به صواب اقلیم پایدار رهنمون شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد برنامه پشتو آماده نشر است رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید